أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. طبق روال معمول که صحبت در مسئله کیفیت تغذیه بر اساس روش بزرگان و اولیای خدا و دستوراتی که از ائمه علیهم السلام و مطالبی که در علوم و فنون رسمی امروزه به اثبات رسیده، خب قرار بر این بود است که این مطالب ادامه پیدا کند و تا ببینیم که به کجا می رسیم. اما با توجه به وضعیت خود حال بنده، دوستان صلاح ندیدن بر این که بنده امشب صحبت کنم، و ما هم چون قول دادیم بر این که متعبد باشیم اقلا در این مورد، در هر جایی، حتی اون جایی که می صرفه اونجا آدم تعبدش می گیره، خوب بلدیم در بریم و از این گونه مسائل فرار کنیم. بله، دزا از رفقا تقاضا کردیم به اندازه یک روب خلاصه با چک و چونه، البته خب راضی نمی شدن، ولی بالاخره گفتیم آخه بابا بریم رفقامونو ببینیم، حالا اونا رو که میشه این که اشکال نداره، حالا صحبت و اینها و مسائل به جای خود. و بعد خب برنامه گذاشتم برای خودم که دیگه روز جمعه رو جایی نرم، در همین منزل باشم و خستگی غالب نشه، به که منجر بشه به این که توفیق زیارت بیشتر دوستان از ما سلب شه. انشاءالله تتمه صحبت رو میگذاریم برای جلسه آینده که خب قریب به ماه رجب هم هست و مطالبی در این زمینه مناسب است که خدمت رفقا عرض کنیم. اما برای خالی نبودن عریضه گفتم به یه مطلبی که شاید شبهه‌ای پیش آمده یا شبهه‌ای را پیش آوردند بهتره، این دومی بهتر میاد به مسائل خدمت رفقا عرض کنم. حالا حمله به صحتش این است که از مطالب ما برداشت صحیح نشده. بنده در همون صحبت هایی که راجع به، البته خب مناسبت با مسئله تغذیه هم داره، همونطوری که در جلسات گذشته عرض کردیم، یک وقت راجع به این قضیه روش بزرگان در ارتباط با مسائل و مصارفشون، مسائل اجتماعی، امور شخصی، خانوادگی، راجع به این اگر خدمت رفقا حضور ذهنی باشه عرض کردم که مرام بزرگان بر اساس منطق بود، بر اساس عقلانیت بود، شعار نبود. و تقاضای ما از این است که دوستان که به مطالب ما نگاه میکنن و توجه میکنن چه خوانندگان، چه بینندگان، چه شنوندگان در همه جا شعاری برخورد نکنن، چون ما جدی صحبت میکنیم و این مطالبی که مطرح میشه جنبه شعاری داره. مسائلیست که عرض کردم بنده رو تک تک اینها در روز قیامت پاسخگو هستم. دلیلی نداره بر این که بیام مطلب خلافی رو از مرحوم آقا نقل کنم. چی به من میدن؟ من تو همون بیت 40 سال بزرگ شدم. حالا یکی از در پیتی از یه جا اومده یه خلاصه خودش را نسبت به همه مسائل مطلع چیز میکنه. اینها شعارگونه است و بهتر است که عرض خود نبرند و زحمت ما هم ندارند. اون چرا که ما نقل میکنیم مطالبی است که به عینه و با چشم خود دیدیم و با گوش خود شنیدیم و با حضور خود لمس کردیم، بیشتر از بقیه هم میدانیم، هیچ ابایی هم نسبت به این مطلب نداریم. مطالب معنوی ما و مراحل معنوی و تقوا اینها جای خود دارد که نه بنده خبر دارم که کجا هستم و نه دیگران می توانند افراد را در معیار و مزمار سنجش قرار بدهند. اما راجع به روش بزرگان بارها عرض کردم که بنده اطلاعاتم از دیگران بیشتر است و هیچ ابایی هم از این مطلب ندارم و منتها خداوند توفیق بده که این امانت را درش خیانت نکنیم و دست نبریم و از خود اضافه نکنیم. این مهمه. دو روز دنیا میگذره، با مغلطه سر چند نفر را توانستیم شیره بمالیم و گرم کنیم. این دوتا ملکی که اینجا هستن که نمیتونیم سرشون شیره بمالیم، اینی که نمیتونیم گول بزنیم، پس چرا بیایم بی خود شبه ایجاد بکنیم و اونهایی که باید بدونن خوب میدونن من چی میخوام بگم. مسئولیت و تعهدی که بنده نسبت به این مکتب دارم و این مسئولیت و پدرم بر عهده بنده گذاشته است، نه با این مطالب از اون جاده و از اون طریقی که هستیم ما به بیراهه می رویم و مطالبی را که نباید بگوییم میگوییم و نه از اون چرا که به صلاح می دانیم دست بر می داریم. هر دو طرف را ما رعایت می کنیم و باید هم همه همین طور باشن. در این که بعد از فوت مرحوم آقا انحراف ایجاد شد شکی درش نیست و از مکتب ایشون فاصله افتادند ادعی شکی درش نیست و نسبت به راه و روش ایشون خیانت شد شکی درش نیست. بارها بنده عرض کردم که حاضر برای مذاکره هستم ولی تا کنون پاسخی نشنیدم و الان هم همین را مجدداً تکرار میکنم. به جای این که بیاییم و به این مطالبی که موجب تشویش بشه بپردازیم، بهتر است که به فکر فردای خودمون باشیم. خیلی از قضایا بود که بنده در حال نوشتن بودم و بعد خط زدم. خیلی از قضایا بود که در همین جلسه های عنوان بصری میخواستم بگم، اگه رفقا یادشون باشه یه دفعه ساکت میشدم و میرفتم سر یه حرف دیگه. خیلی مطالب بود. درست. ما این مطالبو که گفتیم برای فهم خود شما گفتیم عزیز من. همین تویی که داری الان می نویسی، همین تویی که امام سرته، همین تویی که فردا باید پاسخگو باشی از اون حرفی که خودت هم می دونی داری دروغ میگی. توجه می فرمایید. مسائل عرفان شوخی نیست، با خدا که نمیشه انسان بازی کنه، با اولیای خدا که نمیشه بازی کنه، پا روی دم شیر که نمیتونه بذاره، هر قبایی را که نمیشود انسان به تن بکنه، هر قلمی را که نمیتواند به دست بگیرد. توجه میفرمایید؟ اینجا جای پای شیر است، نه اینکه هر کسی و نه هر خزنده‌ای و چرنده‌ای. بنده در روز نیمه شعبان صحبت کردم و گفتم آقا مسئله ولایت مسئله ساده ای نیست، اینطور نیست که هر کسی بخواد ادعای ولایت کنه. توجه می فرمایید؟ پدر ما بعد از 28 سال مطالبی را به من فرمود که تا به حال جرأت نکردم تا الان به کسی بگم راجع به استادشون. وقت در میان تو کتاب می نویسن ایشون شاگرد آقای حداد نبوده، رفیق بوده. آخر احمق ها، اگر ایشون شارفیق آقای حداد بوده چطور یه دستور در تمام عمرش به این رفیق نداد؟ همش از اون طرف بود. کیو میخواین بالا ببرید؟ کیو میخواید پایین بیارید؟ این حرف ها چیه میزنی؟ خجالت هم خوب چیزیه، خدا آبروتون رو میبره ها، حواستون جمع باشه. ببینید در کجا هستید، ببینید به مردم چه گفتید و چه شد، ببینید کار به کجا رسیده که باید دست در یوزگی به کجاها دراز کنید. توجه میکنید؟ اینها مسائل مسائل مهمه. هر کی وله میشه یه دومت مدخال به کلش میبنده، خیال میکنه ولی شناس شده. خیلی عجیبه. روش بزرگان در این مسئله مصرف همونطوری که عرض کردم تکیه بر جنبه عقلانیت قضیه است، جنبه عقلانیت، نه اینکه یک جنبه زاهدانه پوشالی خیالی نفسانی. اینطور نبوده. در راه سلوک و در راه رسیدن به مقام قرب در هر زمینه و در هر ظرفی بهترین او را و راجه ترین مورد را اینها انتخاب می کردن. در هر موردی و در هر زمینه‌ای. خب ما با اونها بودیم. ایشون می خواستن برای استادشون یه ساعت بفرستن، ساعت تو جیبی. هزار جور ساعت بود اون موقع، ساعت ارزان بود، ساعت متوسط بود، ساعت گران بود. بهترین ساعت جیبی در اون زمان اونطوری که من یادمه یک ساعت اومگا بود، یکم زنیت. ایشون زنیت گرفتن و برای آقای حداد میفرستن. خب میخواستن ارزونتر بفرستن، چرا نگرفتن؟ مگه این پول تو جیب سوئیس نمیره؟ زنیت مگه مال سوئیس نیست؟ مال سوئیس دیگه. ها که آقای حداد در اون سفری که ما مشرف شدیم کربلا ساعت رو در آورده بودن و به آقا میگفتن آقا عجب ساعتی شما برای ما گرفتید، اینم استادشون بفرمایید. ساعت پنجزاری هم که میتونستن بگیرن هر روز یکی شبانه روز یه دو سه ساعت جلو عقب میرفتن. رفتن گشتن بهترین رو برای استادشون انتخاب کردن. این روش روشمونها بوده. وقتی که میخواستن گوشی و دستگاه فشار خون بگیرن با یکی از رفقاشون گفتن دقیق ترین دستگاه فشار خون را برای من بخرید و بیاورید. والله علام و عقول و که اون موقع ایشون رفت تو همین داروخانه تخت جمشید در همون بالا اونجا دقیق ترین گوشی و دقیق ترین دستگاه که الان هم هست، نمیدونم کجاست دیگه، الان چیز ندارم، که خود ما میرفتیم با اون دستگاه فشار خونه ایشون رو میگرفتیم و اینها. قیمت اون گوشی یادمه که اون شخص میگفت 4 برابر گوشی معمولی است که متداوله. ها چرا؟ خب یه گوشه معمولی دیگه میزن اینجا میگیره و تق 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 تق. این نشون میده که ایشون در کجا داره میگه هر چیزی باید دقیق ترش باشه، هر چیزی باید به این میشه. اگر غیر از این بوشن منده به ایشون اعتقاد نداشته، اگر غیر از این. توجه میکنید؟ به ما میفرمودن وقتی که مراجعه به پزشک میکنید باید به خبیرترین پزشک تو هر قسمتی که میخواید، چشم میخواید باید برید اونجا. برای معده بنده اون موقع معدم ناراحتی معده و اسناعش رو از این چیزا داشتیم اینا، به دکتر فلان مراجعه کن و به دکتر فلان مراجعه کن، که هر دوشون الان فوت کردن و به رحمت خدا درست شد. هیچ نمیگفتن این آقای دکتری که الان داره بیشش میری نماز میخونه یا نماز نمیخونه، به نمازش کاری نداشته. ببین خبرویتش چقدره، توجه میکنید؟ علمش چقدره، تجربهش چقدره. شما که نمیخوای بری پشترش نماز بخونی، میخوای بری که حمد و سوره رو بشش یاد بگیری، میخوای بری معاینت کنه. عرض کردم خدمت رفقا، یه بنده خدای آقای خدا رحمت کنه اون آقای نوری میگفت یه گوسفند خریدیم ببریم خونه، وقتی که بردیم خونه دیدیم یه چش نداره، اومدیم بریم پس دادیم آقای گوسفند یه چش نداره. گفت مگه میخوای برای دعای کامل بخونه؟ یه مدت پیشه هست بعدم میکشیش دیگه، سرشو میباری. حالا شما میخوای به پزشک مراجعه کنی، میخوای بری پای سرش نماز بخونی، ازش تقلید کنی؟ نه بابا جان، تشخیصش خوب باشه، متعهد باشه، تشخیصش خوب باشه، تمام شد، کافی است. اینو میگن راه صحیح. توجه کنید، با شعار قاطی نمیشه قضیه، با مسائل سیاسی قاطی نمیشه. بعد میگن آقا گفته که مصارف داخلی رو نخرید. بنده کی گفتم مصارف داخلی رو کسی نخره؟ بنده گفتم در مقام مقایسه انسان باید اون موقعیت و مصداق احسن را انتخاب کند در هر ظرفیتی. این را بنده گفتم. اگر جنس داخلی خوبه، از استاندارد برخورداره، میتواند پاسخگو باشه، خب باید باشه، انسان باید داخلی بگیره، چه اشکال داره؟ و اگر جنس داخلی از استاندارد برخورد نباشه، که خیلی ها نیست، اون دیوانه است که بره بگیره، سفیه، ابلهه، توجه میکنید؟ اونهایی که این حرف ها را میزنند آیا خودشان هم عمل میکنند؟ یا فقط برای ما میزنند؟ ها؟ چطور وقتی که من به پدرم میگم که آقا اگر این دارو را بخریم میگن تأثیرش کمه اما داروی خارجی گرانتر است، میگه برید داروی خارجی بگیرید که تأثیرش بیشتر است. چرا باید قضا یا قاطی بشه؟ چرا باید مسائل خلط بشه؟ توجه میکنید؟ چرا باید مسائل خلط بشه؟ چرا ما باید به بزرگان تهمت بزنیم و دیدگاه خود را مقرضانه بر آنها تحمیل کنیم؟ بله، وقتی که ایشون مریض بودن خیلی پیشنهاد بهشون شد، بنده پیش ایشون بودم، بنده تو بیمارستان پیش ایشون بودم، دمی گفتن که آ بروید خارج این طرف اون طرف، ایشون فرمودن نه، با توجه به اینکه در ایران بیمارستان‌های مفید و پزشکان متخصص و مسئول هستند، دیگر جایی برای رفتن نیست و درستش هم همینه. برای چی بلنشن برن؟ در حالتی که خیلی از افراد بودن که برای یک ترک پا بلند شدند و به امریکا رفتند، ترکی که شکسته بند هم میتونه گچ بگیره، حالا نیاز به بیمارستان نداره. توجه میکنید؟ وقت بریم بخوانیم که ایشون نسبت به این قضیه در کتاب چه مطالبی فرموده بودن و چگونه از این روش افرادی که از یک طرف با عبارات نامناسب نسبت به مسائل فرهنگی غرب و امثال ذلک تعبیر می آوردند ولی برای بیماری خود و درمان آن ره سپار اون دیار می شدند. یک روز یکی از دوستان ما متخصص در شاید اولین تخصص را هم حتی داشته باش به من میگو من به فلان آقا میگم آقا این بیماری شما در این مورد به خصوص این بیماری علاج نداره. خب این الان یه فرد متخصصه و این بلند میشه در این حال بلند میشه میره اسپانیا که در اونجا در بارسلونا با اون فلان طبیب کذایی در اونجا چیز بکنه و بعد برمیگرده اونم همین جوابو بهش میده. میگه چرا نباید به مطالب ما اعتماد بشه و باور کنن؟ صحبت مرحوم آقا اینه، با وجود بودن افراد خبیر و بصیر و متعهد در خود کشور چه نیازی هست که انسان بیاد و دست نیاز خودش را به اون افراد غریبه دراز کند، اون هم افرادی که اصلا باید بیشتر رعایت کنند و نسبت به این مطالب بیشتر باید توجه کنند، نه افراد عوام و افراد عادی. این مسئله ایشون بود. فلهازا تمام همت ایشان بر این بوده است. خود بندم راجع به این قضیه اصلا صحبت کردم، در همون زمان ایشون صحبت کردم که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، اسلام در کشور اسلامی باید بالاترین مرتبه علمی رو داشته باشه. خب بله بندم اینو میگم، بالاترین مرتبه تکنیک و تکنولوژی رو داشته باشه. خب بعدم اینو میگم، بالاترین مرتبه باشه. بله، چون کشور کشور اسلام است، نباید نقطه ضعف از خودش در دنیا ارائه بده. از نظر علمی و فرهنگی باید در بالاترین رتبه باشه، از نقطه نظر تکنیک و تکنولوژی در بالاترین نقطه باشه، از نظر ادب و اخلاق در بالاترین مرتبه باید باشه، از نقطه نظر رفتار و سلوک باید بالاترین باشه، از نقطه نظر بیان حقایق و صدق باید اسوه برای همه ممالک باشه. عزیز من، از نقطه نظر بیان واقعیات باید باشه. فقط یه جا رو گرفتی همه جا رو ول کردی. ها، از هر جهت باید مملکت اسلام باید بالاتر باشه. اما اگر در یک موردی که مورد حیاتی هست و شما اعتماد ندارید، آیا باز هم در اینجا باید بگویید که باید این فرض بکنید که اقدام به این بشه؟ شما وقتی میخواید برید برای آپارتمانتون، برای ساختمانتون میخواید یک آسانسور بگیرید، یک مسئله ضروری و حیاتی بگیرید، وقتی که به شما بگن این آسانسور آسانسور داخلی است با این خصوصیات، این آسانسور آسانسور آلمانی است، کدوم میرید بگیرید؟ اینجا پای جونه، اینجا دیگه صحبت لباس متقال و پشم و کرک نیست. اگر وقتی که به شما بگن آقا این جنس، فرض بکنی که این هواپیما هواپیمای کذایی است، این هواپیما هواپیمای کذایی، سوار کدوم میشید؟ ها، خود شما که داری اعتراض میکنی سوار میشی؟ اینه که مسائل آمدن خلط کردند و شعارش کردند، و الا مگر انسان مریض است که امکاناتی که برای یک مملکت خودش باید صرف کنه امکانات رو در اختیار دیگران قرار بده؟ خیلی بد آدم بی منطقی باید باشه. همه جای دنیا همینه. بنده در یک کشور افریقایی بودم، وقتی در فروشگاه نگاه میکردم میبینم خود فرانسوی ها که میان در اونجا جنس بگیرن، میان جنس خود فرانسوی میگیرن. خود بنده دیدم. چرا؟ و این پول دوباره برمیگرده تو خود فرانسه. ولی اون کسی که داره این جنس فرانسه را میگیره، اعتماد به اون جنس داره میگیره، پول اضافه میده. اما اگر بی اعتماد بود، من دارم اونجا رو میگم که اگر بی اعتماد بود، اگر کیفیت جنسش پایین تر بود، باز میامد او رو بگیره؟ اگر میگرفت خیلی احمق بود، خیلی احمق. وقتی یکی بلند میشه میره یکی از وسائل منزل رو میگیره، هنوز یک هفته نبرده تو خونش، خراب میشه، نه حسابی داره، نه گارانتی داره، نه فلانی، هیچی نداره، خب این چیکار میکنه؟ این باز دوباره میره اونو بگیره؟ این حرفا چی؟ این روش روش عقلانی نیست. این روش روش زیبنده یک آدم عاقل نیست. اون کسی که میگوید باید رسید به اوضاع خود هر مملکتی برای خودش، باید اول این سطح کیفیت رو بالا بیاره، از حد اقل استاندارد برخورد باشه. اما وقتی که من میرم قرص از داروخانه میگیرم میبینم تأثیر نداشت، آیا بازم دوباره سراغ همون قرص باید برم یا نه؟ در مسائلی که جنبه حیاتی دارد، در قضایایی که باید دقت بیشتری در اونها بشه، کجا روش بزرگان اینطور بوده که بیان به حد اقل اکتفا کنن؟ بله، اجناس داخلی رونق پیدا بکنه، مردم بهش توجه بکنن، امکانات در اختیار افراد گذاشته بشود، نه امکانات از اونها گرفته بشود. امکانات در اختیار افراد گذاشته بشه، نسبت به مسائل اون مورد به اونها رسیدگی بشه. مگر سایر جاها چی کار میکنن؟ مگر پشت کوه که نیامدی؟ مگر سایر جاها چی کار میکنن؟ امکانات گذاشته بشه، نسبت به مسائل اونها رسیدگی بشه، نسبت به حوائج اونها رسیدگی بشه، نسبت به کنترل کیفیت خیانت نشه، نسبت به مناقصه گذاشتن یا مزایده گذاشتن این وسط زیر میزی و امثال ذالک مطرح نباشه. اینها در دست نباشه. بله، الان در تمام جای دنیا بخواد شما نگاه کنید، بهترین افراد همه همین ایرانی ها هستن. در خارج رئیس فلان بیمارستان قلب ایرانیه، رئیس چشم پزشکی ایرانیه، رئیس ننم چیش ایرانیه، رئیس فلان کارخونه ایرانیه. اینطوری که اصلا میگن که این هوش و استعدادی که در افراد ایرانی هست، این در سایر جهان نیست و حق مطلب شاید همینطور باشه. ولی با چه شرایطی؟ با چه شرایطی؟ در چه شرایطی؟ در چه شرایطی؟ خب بله، وقتی که انسان به این حد برسه، خود نظر مرحوم آقا رضوان الله علیه بر این بود تا اجناس داخلی هست انسان نباید سراغ خارجی بره. مطلبم درسته، بنده هم همین رو قبول دارم. صحبت بنده در اون جایی بوده و هست و خواهد بود که از نقطه نظر اطمینان و از نقطه نظر تضمین و از نقطه نظر صحت عمل، آیا این به پای اونها میرسه یا نمیرسه؟ تو که داری میری یه ماشین میگیری، 4-5 نفر رو سوار ماشینت کردی و تو فلان گردنه داری میری، آیا اطمینان داری که این ماشین تو را به مقصد میرساند؟ اطمینان داری؟ اطمینان داری بگیر. اطمینان نداری نمیتوانی بگیری. باید ماشینی را سوارشی که بهش اطمینان داشته باشی. ماشینی که فقط تو خیابون که نیست، ماشینیست که در زمستانه در برف و یخ میره، ماشینیست که در فرض کنید که گرمای سوزان تابستان باید باش حرکت کنی، ماشینیست که بچه شیرخوار رو باش سوار میکنی. وقتی که بنده یک ماشینی گرفتم که از تهران حرکت کردم برای قم، وقتی به قم رسیدم فقط گفتم که این بچه ها اقلن دوتاشون فوت میکنن، به واسطه سرمایی که همه یخ زده بودن و اینها. خب میگم مگه مریضم بلنشم برم فرض بکنی که دیگه اینو بگیرم؟ چند سال پیش هم زمان خود مرحوم ها؟ خب مگر انسان دیوانه است؟ کنترل کیفیت داشته باشه؟ بله، انسان نباید به جای دیگه مراجعه کنه. این را میگن مسیر، مسیر عقلانی که در هر جایی انسان ببیند اون جایی که صلاح چیه، خدا در اونجا چی افته. الان تو داری زن و بچه تو سوار این داری میکنی، اگر با این ماشین یک تصادفی خدایی نکرده در جاده رخ داد، آیا همون ضربه ای که به این میخورد و موجب تلفات سه نفر میشود همین به یک ماشین خارجی هم همین میخوره و سه نفر میمیرن یا نه؟ اینه صحبت من. راه سلوک راه عقلانیت است. عاقل در اینجا چه تصمیم میگیرد؟ سلوک یعنی همین. یک عاقل در اینجا چه تصمیم میگیره؟ حالا کاری ما اصلا به اسلام نداریم، ما کاری به تشیع نداریم، کاری به اسلام نداریم، کاری به مسیحیت نداریم، کاری به هیچی نداریم. یک فرد عاقل آیا این غذا را میخورد یا نمیخورد؟ یک فرد عاقل این لباس را میپوشه یا نمیپوشه؟ یک فرد عاقل سوار این ماشین میشه یا نمیشه؟ یک فرد عاقل با این هواپیما سفر میکند یا نه؟ سفر میکنه یا نه؟ لذا الان بنده به همه توصیه میکنم با هواپیما که میخواید برید، برید ببینید چه شرکتی است. بنده، همین بنده ای که معمم هم و میگید که آه این حرفا چی دیگه، به شما این حرفا نیومده، پس چی؟ پس بنده به خر و گافت سفارش کنم؟ میگم برید ببینید شرکتی که الان داره شما را به مشهد میبره، شما را داره به مکه میبره، شما را داره به کجا، چه شرکتی است؟ هواپیماهاش آیا اینها هواپیماهای ایمن هستند؟ اینا اصلاح شدن؟ اینا هواپیماشون هواپیماهای چیز هست یا اینکه نه اشکال داره، ممکنه خطراتی پیش بیاد؟ بله خیلی از مسائل هست که خیلی ها نمیدانند، ولی اون کسی که یه مقدار اطلاعاتی داشته باشه میدونه که سوار هر هواپیمایی نباید بشه. خطراتی که ممکنه برای انسان پیش بیاد در شرایط ناهموار جوی پیش میاد که اهل فن اطلاع دارن که با یک باد ممکن است در صورتی که ایراد باشه یه بال بره. قضیه چیه؟ مسئله این مطلب در هر قضیه همینطوره، در هر موردی همینطوره. ما با مرحوم آقا همین بودیم. وقتی میگن مسافرت میرفتید برید بهترین شرکتی که هست باهاش بلیت بگیره، اون زمان فرض کنید که اتوبوس نمیدونم میگفتن شرکت میهنتور و فرض کنید که تی بی تی و اینها خیلی معروف بودن در اون زمان از نظر خود وسیله و از نقطه نظر راننده، راننده های مجرب، راننده های پخته، جوان نبودن، پیر بودن، اهل حساب کتاب بودن، اینقدر اینا دقت داشتن، خیال میکنه همین هرتی هرتی همینطوری بوده. آقا با فلانجا میرفتم، نه 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 اون شرکت شرکتیست خیلی اعتبار نداره، بلند شید برید از فلانجا بلیت بگیرید. خود دستور مرحوم آقا بود. درست شد. این مطلبی بود که بنده میخواستم توضیحی بدم راجع به اینی که اگر یه وقتی شبهاتی میبینید مطرح هست، اینها افرادی هستند که هیچ اطلاع ندارند و عرض کردم حمله به صحتش این است که نفهمیدن. این حالا مسائل دیگه هم خب حالا همه جور احتمال هست، حالا ما میگیم مثلا نفهمیدن، خود اونام بفهمن و متوجه باشند که امروز دیگر مردم را با شعار نمیتوان قانع کرد. گذشت اون زمانها و خواهد آمد مسائلی که دیگر انسان مجبور است به حقایق اعتراف کنه، به اونچه را که هست اعتراف کنه. هیچ وقت یادم نمیرد در یک جا بودیم، عده‌ای آمدن خدمت ایشون که در فلان قضیه در یک انتخابات ما چه کنیم. میگن که باید انسان شرکت کند و چه کنه و فلان حرف. ایشان فرمودند قدمتون را در جایی بگذارید که نسبت به اونجا اطمینان داشته باشید، به فردی رأی بدهید که اطمینان به صحت عمل او داشته باشید. خب حالا بفرمایید، حالا تماشا کنید. اون روش بزرگان بود که بعضی ها عمل کردند و غیر از اون دیدیم چه شد و چه مسائلی خواهد شد. توجه کردید؟ چرا؟ ما گفتیم که دستور بزرگان این است که به شخصی که اطمینان ندارید رأی ندهید. این دستور بزرگان. حرف چیه؟ عقلایی. عاقل چه میکنه در اینجا؟ یک عاقل چه میکنه؟ سایر کشورها چه میکنند؟ ها میان یه نفری انتخاب بکنن که بر ضررشون باشه، بر ضرر خودشون هم، اجتماعشون و مملکتشون و نابود کنه و چه کنه؟ نه، درست شد. نه مسلمون نه مسیحی، هیچ عاقل چه میکنه؟ خب راه خدا و راه سلوک هم همینو میگه. اینم میگه هم و چه فرقی کرد با هم؟ یکی دیگه. همون عمل عقلانی میشه چی؟ سلوک. و همون عملی که مورد رضای خداست میشه چی؟ میشه سلوک. بسیار. اون نتیجهش این، اینم نتیجهش، حالا ببینید. اونم نتیجهش این. ضرر نکردند اون کسانی که به مبانی بزرگان عمل کردند و ضرر کردند اونهایی که مطالب را در افقهای دیگه بردن، در عرصه های دیگه بردن، قاطی کردن، حقایق را با سیاست قاطی کردند، مسائل را با زه تخیلات و با توهمات قاطی کردن. هر جا میرسه حالا بعد بیان جواب بدن آقا پس چی شد؟ آقا پس چی شد؟ آقا پس چی شد؟ خب از اول نکن عزیز من که حالا به آقا پس چی شد، آقا پس چی شد گرفتار. هی برو این توجیه نشد، یه توجیه دیگه، اونم جلوش بسته شد، یه توجیه دیگه. خب از اول آدم بر بزرگان ولا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. جایی که علم نداری و جایی که یقین نداری پا مگذار و به حرف این و آن گوش مده و از اون مسیری که برای تو ترسیم شده است به واسطه وسوسه ها و به واسطه تخیلات و امثال ذالک انحراف مرو. خب گرچه ما به 10 دقیقه و 1 ربع قول دادیم ولی ظاهرا تجاوز شد. انشاءالله که خداوند دست همه ما را بگیرد و ما را متوجه موقعیتمان کند و فهم رسیدن به مطالب را در ما قرار بدهد و راه و روش بزرگان را بی پیرایه و دست نخورده اون راه را به ما بیاموزد و ما را موفق کند که اون مسیر را به همان کیفیت برویم. ره چنان رو که ره روان رفتن. پدر ما هم خیلی چیزا میشنید، خیلی وسوسه ها به گوشش میخورد، خیلی از مطالب این ور اون ور میشنید، ولی سرشو انداخت پایین. اونی را که فهمید عمل کرد و رفت. اونی را که فهمید. ما هم دیدیم چاره این نیست جز این که فهمو به کار بندازیم. به ما گفتن فهمتو بذار کنار. گفتیم که این یه قلم رو دیگه ببخشید، یکی رو نمیتونیم خلاصه فهممون رو کنار بذاریم. بله، در همین تزیلاتی که بر این رساله اجتهاد و تقلید مرحوم آقا بنده میزدم، در یک جاش بله دیگه گفتم که بگم دیگه، اونی را که شنیدیم باید خب بگیم، اینا باید برسه به گوش همه برسه. مطالب نباید فقط آخه شعار باشه. صحیح، تا کی شعار؟ تا کی دستکاری؟ تا کی آخه؟ فرمودن ما وقتی که رفتیم در نجف میخواستیم این فهممونو به کار بندازیم. این عبارت ایشون بود. گفتن فهمتو آسمان دوستن کنار بذار تا با تو رفاقت کنی. والا دیگه خیلی توضیح نمیدم، سلام نیست. گفتن فهمتو کنار بذار تا باهات رفاقت کنی، تا باهات دوست بشیم، تا تو را هم جزو جرگه خودمون بیاوریم. ها، من گفتم که من آمده ام در حرم امیرالمؤمنین که فهمم رو زیاد کنم. لیثیروا لهم دفائن العقول. انبیا آمدن که این دفینه های عقل رو باز کنند و به رشد و تعالی برسونند. شما به من میگین فهمو کنار بذار؟ گفتن نه، آبمون توی جوب نمیره. حالا که اینطور شد، گفتیم نمیره که نره، نمیره که نره. ما درس خودمونو میخونیم، کسی دیگه هم کاری نداریم. ایشون میفرمودن و ببینیم که چه میفهمیم از اسلام، چه میفهمیم از دیانت، چه میفهمیم از روش. همون تمام شد و رفتن و رسیدن. وقتی خدا در اینها نیت صادق دید، وقتی خدا در قلب اینها صفا دید، وقتی خدا دید اینها اهل شعار نیستن، وقتی خدا دید اینها حقایق را با مصالح خلط نمی کنند، قاطی نمی کنند، وقتی خدا دید هر چه گفتند اینها به راه خودشون هستند، خدا هم راه و نشون داد، مسیر و نشون داد، بزرگان و مؤمنین رو در جلوی راه اینها قرار داد تا دستشون رو گرفتن. پس ای عزیز من، به جای پرداختن بین اینها نیت تو صادق کن، نیت تو صاف کن، همه چیز درست میشه، همه چیز عرض میشه. همه ی اینا به خاطر چیه؟ این است که هی میخوایم این ور اون ور بزنیم، چاره ای نیست، بالاخره باید برگردیم سر جا. خب انشاءالله تتمه مطالب راجع به مسائلی که مورد نظر بود برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.